ساعت 24 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
تأکید معاون اول رئیس جمهور بر حمایت کامل و حداکثری از فعالیت‌ها و اقدامات باشگاه دانشپژوهان جوان. آقای عارف پیشنهاد کرد شبکه نخبگان ایرانی در داخل و خارج از کشور تشکیل شود.
ایران، روسیه و چین در نامه مشترک به مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. آژانس دیگر نمی‌تواند درباره اجرای برجام گزارش دهد.
توافق گروه‌های فلسطینی در قاهره بر سر اداره موقت غزه. سازمان بهداشت جهانی خواستار بازگشایی فوری تمام گذرگاه‌های نوار غزه شد.
رئیس جمهور ونزوئلا در واکنش به احتمال حمله نظامی آمریکا از طبقه کارگر این کشور خواست سلاح به دست گیرند.
و ادامه تعطیلی دولت فدرال آمریکا در چهارمین هفته. هر روز هزاران پرواز در فرودگاه‌های سراسر آمریکا با تأخیر انجام یا لغو می شود و همچنان به کارمندان دولت حقوقی پرداخت نمی شود. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدی علیهم السلام. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. خانم خرمنیا و من صالحی آخرین خبرهای ایران و جهان را با آگاهی می‌رسانیم.
معاون اول رئیس جمهور بر حمایت کامل و حد اکثری از تمام فعالیت‌ها و اقدامات باشگاه دانشپژوهان جوان تاکید کرد. آقای عارف در دیدار با اعضای باشگاه و مدال‌آوران المپیادی پیشنهاد تشکیل شبکه نخبگان ایرانی در داخل و خارج کشور را مطرح کرد تا در برقراری ارتباط و تعامل با نخبگان علمی خارج از کشور زمینه‌های بازگشت آنان فراهم شود. معاون اول رئیس جمهور این را هم گفت که امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند جریان سازی علمی، نوآوری فناورانه و پیوند نخبگان با دانشگاه، صنعت و جامعه هستیم. آقای عارف همچنین توسعه صنعت موشکی را مدیون جوانان نخبه ایرانی دانست و گفت افسران و سربازان جنگ 12 روزه نخبه های علمی کشور بودند که ابرقدرت مدعی، ظالم و خشن در نهایت مجبور شد به دلیل پیشرفت های جوانان ایرانی تقاضای توقف آتش. معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه دولت 14 یک برنامه کوتاه مدت 3 ساله برای رسیدن به اهداف توسعه علم و فناوری در کشور برنامه ریزی کرده تا به جایگاهی برسیم که هیچ رژیم و کشوری نتواند در مقابل ایران ایستادگی کند، به معاون علمی، فرهنگی و اجتماعی خود دستور داد کارگروهی برای حضور باشگاه دانشپژوهان جوان، وزارت آموزش و پرورش، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور و سازمان برنامه و بودجه برای بررسی مسائل و مشکلات باشگاه دانشپژوهان جوان تشکیل شود.
خطیب جمعه تهران گفت مردم ایران مظهر امید و عزت هستند و زیر بار زور نمی روند. آیت الله سید احمد خاتمی با اشاره به دیدار اخیر قهرمانان ورزشی و مدال‌آوران المپیادهای علمی با رهبر معظم انقلاب تأکید کرد ایران با جوانان امیدوار و مقتدر خود مظهر امید و عزت جهانی است و هرگز در برابر زیاده‌خواهی و زورگویی‌های آمریکا تسلیم نخواهد شد. امام جمعه موقت تهران افزود اعتماد به دشمن موجب فریب است و باید گذشته چراغ راه آینده باشد.
تحصیلگری در توسعه روستا موجب مهاجرت معکوس به روستاها شده است. مدیر عامل بنیاد برکت از برپایی نمایشگاه الگوهای موفق روستایی در تهران خبر داد و گفت با مشارکت مردم روستا گروه‌های پیشران در 10 استان کشور با هدف تحصیلگری تولیدات روستایی فعال شده است. سید امیر حسین مدنی:
ما الان تقریبا در 6000 روستا فقط در همین امسال بیش از 32000 طرح اشتغال زایی تا حالا اجرا شده که 2000 تاش به صورت کارگاهی و بنگاهی بوده و نزدیک به 30000 تاش هم طرحهای خرد اشتغال زایی در سراسر کشور در دل روستاها بوده. نزدیک به 4700 میلیارد تومان هم در این حوزه تا حالا سرمایه‌گذاری اتفاق افتاده و تسهیلات داده شده. با توجه به اینکه بالاخره سال هم سال سرمایه‌گذاری در تولید، سال‌های متعدی از آقا فرمودن که با مردم، با مشارکت مردم کار بشه، اینا دقیقاً نمونه‌هاییه که مردم پای کارن، دارن در حوزه تولید دارن کار میکنن.
بانک آینده به عنوان ناترازترین بانک شبکه بانکی بعد از 2 دهه تعیین تکلیف شد و مجوزش باطل شد. مسیر اصلاحی که از حدود 3 سال پیش با انحلال 3 مؤسسه ناتراز شروع شد و حالا به بانک آینده با بیش از 550 هزار میلیارد تومان زیان رسید.
گام بلند بانک مرکزی در مسیر اصلاح شبکه بانکی. موضوع مربوط است به فعالیت یک بانک که آغاز به کارش برمیگردد به حدود 1 دهه پیش، وقتی با دستور رئیس کل بانک مرکزی 3 مجموعه زیانده بانک تات، تعاونی اعتباری صالحین خراسان و توسعه اعتباری آتی ادغام و تحت عنوان بانک آینده مجموعه جدید ایجاد شد.
حمیدرضا غنی آبادی، مدیر کل نظارت بانکی بانک مرکزی:
بانک آینده از همون ابتدایی که تشکیل شده سال 1393 که آغاز فعالیتش بوده، همواره با اضافه برداشت و اتکا به منابع بانک مرکزی بوده، چون منابع رو بیشتر حتی از اون چی که سپرده جذب کرده منابع رو بیشتر تخصیص میداده به پروژه‌های تحت تملکش.
قرار بود با گسترش دامنه فعالیت بانک روند زیانده بودن مجموعه کنترل شود، اما نه تنها کنترل نمی‌شد، بلکه آرام آرام با پرداخت تسهیلات کلان به افراد مرتبط و شرکت‌های زیر مجموعه، بانک آینده خودش تبدیل به یکی از ابر بدهکاران هم شد.
بیش از 90% منابع خودش رو بانک آینده در اختیار پروژه‌های تحت مدیریت خودش قرار می‌داد که این پروژه ها مثل ایران مال، فرمانی مال، هتل روتانا، مشهد مال.
محمد شهسواری، رئیس گروه بازرسی:
حدود 313 امد اضافه برداشت داره نزد بانک مرکزی. در آخرین مقطع زمانی که داریم این زیان انباشته بانک به حدود 550 امد رسیده.
اوضاعی وخیم که در نهایت راهی جز واگذاری اختیارات این بانک به بانک ملی باقی نگذاشت. حالا مسئولان بانک مرکزی میگویند سپرده گذاران و سهامداران این بانک نگران نباشند و همه چیز با سرعت و بدون هیچ گونه دغدغه انجام میشود.
محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی:
تمام خدمات، کارت‌ها، حساب‌ها با همون روال سابق ادامه خواهد داشت و هیچ خللی در این موضوع به وجود نخواهد اومد.
همچنین همه خدمات بانک آینده هم طبق روال ادامه خواهد داشت.
کارکنان مجوز لازم اخذ شده که اینها همه میشن کارمند بانک ملی ایران، یک بانک دولتی معتبر در واقع حاکمیتی، و هیچ گونه محدودیتی هم از بابت این موضوع وجود نداره.
مردم عزیز، اطمینان داشته باشید که این امر در امنیت کامل صورت خواهد پذیرفت و بانک مرکزی خود رو مسئول صیانت از سپرده های مردم میدونه.
طبق آمار بانک مرکزی بیش از 30% اضافه برداشت شبکه بانکی متعلق به بانک آینده است که حالا این ماشین چاپ پول برای همیشه خاموش خواهد شد. رازی رنجبر، خبرگزاری صدا و سیما.
ایران، روسیه و چین در نامه مشترک به مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کردند این آژانس دیگر نمیتواند درباره اجرای برجام گزارش دهد. آقای غریب آبادی، معاون حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه، اعلام کرد بعد از نامه مشترک 3 کشور روسیه، چین و ایران به دبیر کل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت مبنی بر اعلام خاتمه قطعنامه 2231 از 18 اکتبر در چارچوب ابتکارات دیپلماتیک وزارت امور خارجه، سفرا و نمایندگان 3 کشور نزد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نامه مشترکی را به رافائل گروسی ارسال کردند. در این نامه ضمن غیرقانونی خواندن اقدام 3 کشور اروپایی در فعال نمودن اسنپ‌بک، اعلام شده است که تمام مفاد قطعنامه 2231 پایان یافتند. در این نامه همچنین بر پایان یافتن گزارش‌دهی مدیر کل آژانس درباره راستی آزمایی و نظارت نسبت به قطعنامه 2231 و اجرای برجام تاکید شده است.
نماینده دائم ایران نزد سازمان ملل با رد ادعاهای آمریکا تأکید کرد. جمهوری اسلامی ایران همواره آمادگی خود را برای گفتگوی عادلانه نشان داده است. آقای ایروانی با رد قاطعانه ادعاهای سفیر و نماینده آمریکا در این نهاد بین‌المللی تأکید کرد. سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ریشه در اصول منشور ملل متحد از جمله احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها، عدم مداخله در امور داخلی دیگران و حسن همجواری دارد. سفیر ایران در سازمان ملل استفاده از روایت نادرست نیروهای نیابتی ایران را هم تلاشی آمدانه برای منحرف کردن توجهات از سرمنشأ واقعی بی‌ثباتی منطقه یعنی امریکا و حمایت بی قید و شرط این کشور از رژیم صهیونیستی عنوان کرد.
برگزیدگان 42 جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران معرفی شدند. در بخش فیلم های اقتباسی صمد قربانزاده برای فیلم آقباش برگ زرین جشنواره را دریافت کرد. برگ زرین بهترین پویانمایی به فیلم بی ام و 2002 رسید و جایزه بهترین فیلم تجربی نیز به عباس شکوری برای فیلم یادداشت های زیرزمینی اهدا شد. در بخش مستند فیلم روبرو برگ زرین بهترین مستند را از آن خود کرد. در بخش فیلم‌های داستانی پویان آقا بابایی برنده برگ زرین بهترین فیلم برداری شد و جایزه بهترین فیلمنامه به فیلم برای انار تعلق گرفت. همچنین برگ زرین بهترین فیلم داستانی به محسن اسفق‌پور برای فیلم زندگی برای همه رسید. در بخش بین الملل فیلم دره از کشور آرژانتین توانست برگ زرین بخش هوش مصنوعی را به خود اختصاص دهد. در پایان فیلم خداحافظ آشغال به عنوان بهترین فیلم از نگاه تماشاگران معرفی شد.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. در 14 روز اجرای آتش‌بس در نوار غزه سازمان بهداشت جهانی خواستار بازگشایی تمامی گذرگاه‌ها در نوار غزه شد. صندوق کودکان سازمان ملل یونیسف هم با بحرانی خواندن بخش‌های آب، فاضلاب و بهداشت در غزه هشدار داد. نیازهای اولیه خانواده‌ها به آب، فاضلاب و بهداشت همچنان برآورده نشده است. سازمان امدادی انسانیت و ادغام منطقه غزه را میدان مین وحشتناک و ناشناخته توصیف و اعلام کرد. پاکسازی مهمات منفجر نشده در نوار غزه ممکن است 20 تا 30 سال طول بکشد. در 14 روز از آتش بس و توافق تبادل اسرا در نوار غزه، جستجوی اجساد اسرای اسرائیلی مفقود شده برای 7 روز متوالی در خان یونس جنوب نوار غزه ادامه دارد. مقاومت تاکنون اجساد 15 اسیر صهیونیست را تحویل داده و اجساد 13 اسیر دیگر زیر آوار هاست. مخالفت اشغالگران با بازگشایی همه گذرگاه ها به مانعی در مسیر یافتن اجساد صهیونیست ها تبدیل شده است. خبر دیگر این که شماری از گروه های فلسطینی با حضور در نشست قاهره توافق کردند اداره نوار غزه به کمیته موقت از ساکنان آن واگذار شود. این کمیته با همکاری کشورهای عربی و نهادهای بین المللی و بر پایه شفافیت و پاسخگویی اداره امور غزه را بر عهده خواهد داشت. اما در کرانه باختری یک کودک فلسطینی پس از اصابت گلوله نیروهای اشغالگر اسرائیلی در نابلس به شهادت رسید. سازمان عفو بین‌الملل هم اعلام کرد بیش از 860 حمله خشونت‌آمیز شهرک نشینان در کرانه باختری در سال 2025 علیه فلسطینی‌ها به ثبت رسیده است.
نمازگزاران جمعه مالزی ادامه جنایت نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه را با حمایت آمریکا محکوم کردند.
نمازگزاران جمعه مالزی با برپایی راهپیمایی ضد صهیونیستی جنایات آشکار رژیم اسرائیل رو در قتل عام مردم بی‌دفاع غزه با حمایت آمریکا به شدت محکوم کردند. شهروندان مالزیایی،
دونالد ترامپ دونالد ترامپ و نتانیاهو شرکت تعاونی نسل‌کشی را انداختند.
شما در بمباران غزه و قتل هزاران کودک بیگناه سهیمید و هیچ جایگاهی در دنیا ندارید.
امریکن پرزیدنت ترامپ، you are murdering
all... آقای رئیس جمهور آمریکا، شما قاتل غزه هستید. شما اسرائیل و دیگر سازمان‌های تروریست رو تجهیز می‌کنید و بقیه رو تروریست می‌نامید، در حالی که تروریست اول و آخر دنیا خودتون هستید.
راهپیمایان با ابراز خشم و انزجار از رفتارهای نمایشی رئیس جمهور آمریکا برای به اصطلاح برقراری صلح در غزه، خواستار ایجاد کشور مستقل فلسطین مطابق با مرزهای قبل از سال 1967 به پایتخت قدس شریف شدند. شهروندان مالزیایی:
دونالد ترامپ
مثلا ترامپ آتش بس برقرار کرده، در حالی که جنایت نسل‌کشی نتانیاهو همچنان ادامه داره.
ما با حضور دونالد ترامپ در اجلاس آسان به ریاست مالزی به شدت مخالفیم.
دولت ما نباید از کسی که در نسل‌کشی زنان و کودکان فلسطینی نقش اساسی داره استقبال کنه.
مالزی در بیانیه مشترک به همراه 14 کشور اسلامی اقدام غیرقانونی رژیم صهیونی برای ساخت شهرک‌های غیرقانونی در کرانه باختری را به شدت محکوم کرد. اسماعیل بوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، کوالالامپور.
نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا در واکنش به احتمال حمله نظامی آمریکا به این کشور در فرمانی از طبقه کارگر این کشور خواست در صورت حمله سلاح به دست گیرند. منابع خبری گزارش دادند که ناو جنگی آمریکا عازم سواحل ونزوئلا شده است. به گفته رسانه‌ها رئیس جمهور آمریکا به دنبال کسب مجوز کنگره برای حمله زمینی به ونزوئلا است. دونالد ترامپ مدعی شد که ارتش این کشور ممکن است به گروهایی که ادعا می‌شود کارتل‌های مواد مخدر هستند حمله زمینی انجام دهد. وزیر دفاع ونزوئلا هم با هشدار درباره عواقب یک جانبه گرایی ترامپ تأکید کرد. کاراکاس با تمام قدرت با هر تهدید نظامی مقابله خواهد کرد. رئیس جمهور کولومبیا هم با محکوم کردن حملات واشنگتن به سواحل ونزوئلا تحرکات نظامی آمریکا در دریای کارائیب را مصداق آشکار نقض قوانین بین المللی دانست.
با ادامه تعطیلی دولت فدرال آمریکا در چهارمین هفته هر روز هزاران پرواز در فرودگاه‌های سراسر آمریکا با تأخیر انجام یا لغو می‌شود و همچنان به کارمندان دولت آمریکا حقوقی پرداخت نمی‌شود. در این شرایط دوازدهمین رأی‌گیری درباره لایحه بودجه این کشور در مجلس سنای آمریکا هم باز بی‌نتیجه ماند.
دولت آمریکا از 9 مهر تا کنون همچنان تعطیل است. در این 24 روز هزاران کارمند دولت اخراج و نزدیک به 800 هزار کارمند به مرخصی اجباری بدون حقوق فرستاده شدند و صدها هزار آمریکایی دیگر هم مجبورند همچنان بدون حقوق در محل کار خود حضور یابند. اختلاف دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه بر سر لایحه بودجه آمریکا هنوز حل نشده و در این مدت 12 بار رأی‌گیری در مجلس سنا هم بی‌نتیجه بوده است. در این شرایط پروازها و فرودگاه‌های آمریکا از بخش‌هایی است که دچار مشکلات جدی شده و هر روز به طور میانگین صدها پرواز لغو و بیشتر از 20 هزار پرواز با تأخیر انجام می‌شود. وزیر حمل و نقل آمریکا هم اعلام کرده که هیچ تضمینی نمی‌دهد که بعد از این هم پروازهای بیشتری لغو یا دچار تأخیر نشود. شان دافی، وزیر حمل و نقل آمریکا:
ما به خاطر تعطیلی دولت 2 تا 3 هزار کارمند بخش کنترل تردد هوایی کم داریم. بنابراین ناچاریم که قبل از هر چیز امنیت پروازها را تامین کنیم و به همین خاطر همچنان شمار زیادی از پروازها لغو یا با تأخیر انجام می شود و بعد از این هم خواهید دید که تعداد پروازها باز کاهش خواهد یافت.
ادامه تعطیلی دولت آمریکا و نامشخص بودن زمان پایان آن باعث شده است که بخش قابل توجهی از کارکنان فرودگاه‌ها، به ویژه بخش مراقبت پروازها و تردد هوایی، به علت دریافت نکردن حقوق و حضور اجباری در محل کار، به سراغ شغل دوم، به ویژه رانندگی در اوبر بروند. موضوعی که رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از آن پرده برداشت. صحبت‌های مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا را می‌شنوید.
بسیاری از کارکنان بخش مراقبت پروازها برای تأمین معاش خود بعد از کار کردن بدون حقوق در شیفت‌های طولانی فرودگاه سوار خودروشون میشن و برای اوبر رانندگی میکنن یا به عنوان پیک غذاها و سفارش‌های مردم رو می‌رسونن.
ترامپ تاکنون باعث طولانی‌ترین تعطیلی‌های دولت فدرال در تاریخ آمریکا شده. بیشترین تعطیلی دولت آمریکا در دولت قبلی ترامپ و
و به مدت 35 روز رخ داد و بعد از آن در دومین رتبه همین تعطیلی فعلی و باز در دولت تحت مدیریت ترامپ اتفاق افتاده. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
جشنواره‌ای با نام روستا به میزبانی روستای ارمنی نشین زرنه در شهرستان موین و میان دشت و با حضور اقوام این شهرستان برگزار شد.
جشنواره‌ای به نام روستا که این بار به میزبانی روستای ارمنی نشین زرنه برگزار شد. روزی بیاد ماندنی برای اقوام موین میان دشت همراه با موسیقی های محلی. به به، سیب زمینی آتشی.
آتشی خوب پخته شده با روغن گل و نمک و فلفل و زردچوبه.
با بقیه اقوام چطوری؟
خیلی عالی. اصلا از قدیمون ندیم دوست بوده.
یکی از نشونه های این که ما اینجا آسایش و آرامش دارن، همه ادیان همه گروه ها با هم هستن، همینه که الان مثلا این آوردن روز روستا رو مثلا تو این روستای ارامنه نشین گذاشتن، نشونه اهمیتشه به نظر من.
محمود درویشی، فرماندار بویی میان دشت.
این یک فرصت بسیار خوبی هست، بحث وجود تنوع اقوام که نشون دهنده این هست که این شهرستان از ظرفیت بسیار بالایی برخوردار هست. در کنار جاذبه های توریستی و گردشگری مختلف، ما باید با توجه به اهمیتی که این رویداد داره سعی بکنیم که این فرهنگ ها رو حفظ بکنیم.
گقارد منصوریان، نماینده ارامنه جنوب ایران در مجلس شورای اسلامی، میگوید
این منطقه یکی از مناطق منحصر به فرد در کشوره. اقوام ارمنی، اقوام لور، ترک، گرجی و فارس 5 قومی هستند که در کنار هم در این منطقه دارن به صورت ملاتفت آمیز، برادرانه و با لطف و دوستی زندگی میکنن.
بازارچه هم برپا بود، از محصولات کشاورزی و باغی گرفته
سیب آوردم از باغای روستای خلیلی ارگانیک درجه 1،
دارویی آویشم، پونه، شوید کوهی، کرفس
تا دستبخت کدبانوها.
این قاپاماس مخصوص عیدای ارامنه درست میشه، سنتی کشمش، آلوی پرالو، هیسی، گردو، فاندو.
زرمنستان اومدم، این گاتایی که درست کرده مخصوص ارامنه است.
زرنه تنها روستای ارمنی نشین ایران است که در فاصله 7 کیلومتری غرب بویی میان دشت واقع شده است. سید داوود موسوی، خبرگزاری صدا و سیما، روستای زرنه، شهرستان بویی میان دشت.
باغداران شاهرودی در استان سمنان این روزها مشغول برداشت انگور سرخ فخری معروف به انگور شاهرودی هستند. خلیلی، عسگری، لعل، شاهانی، صاحبی، کشمشی و سفید فخری از دیگر ارقام انگور در این شهرستان است.
باغداران شاهرودی این روزها مشغول برداشت انگور سرخ فخری معروف انگور شاهرودی هستند.
انگور امسال ماشاءالله انگور خیلی خوبیه.
15 نفر کارگریم. از ساشیش میاییم تا ساچار.
شاهرود بیش از 5000 هکتار تاکستان داره که 4000 هکتار اون باروره. حمید آقابیکی، مدیر جهاد کشاورزی شاهرود.
فعالیت بسیار خوبی رو دوستان دارن انجام میدن، چه در زمینه سیستم های آبیاری تحت فشار و باغ‌ها رو دارن زیر پوشش، سیستم های آبیاری تحت فشار به جهت مدیریت منابع آبیشون میبرن.
امسال پیشبینی میشه از هر هکتار سطح زیر کشت انگور 22 تا محصول برداشت بشه.
میانگین برداشت ما امسال 30 تن در هکتار.
خدا شکر خوب، ولی بارش یکم از پارسال یکم کمتره، ولی باز درشتیش خوبه.
فهیمه یار محمدی، رئیس مرکز جهاد کشاورزی حومه شاهرود.
ارقامی رو که در واقع با آب و هوای شهرستان سازگار هستند رو بر روی ارقام قدیمی که در واقع مقاومتشون به کلور، آفات و بیماری ها کمتر هست به روش سرشاخه کاری پیوند زدیم.
40% انگور تولیدی شهرستان به صورت تازه خوری مصرف میشه، 40% در سردخانه ها ذخیره و بقیه فراوری میشه.
محصولی که برداشت میکنیم و من سردخانه دارم اینجا، به سرخانه اختصاصی خودم اینجا انتقال میدم و مدیریت میکنیم برای قیمت بازار تهران.
خلیلی، عسکری، لر، شاهانی، صاحبی، کشمشی، سفید فخری و ریش بابا از دیگر ارقام انگور در این شهرستانه. برداشت انگور سرخ فخری در شهرستان شاهرود تا اوائل آبان ماه ادامه داره. نورالله حسین‌پور، خبرگزاری صدا و سیما، شاهرود.
اکنون خبرهای ورزشی. لیگ برتر فوتبال با پیروزی پرسپولیس، ملوان و چادر ملور رقم خورد. فولاد نتیجه را به شمس‌آذر واگذار کرد. در آغاز هفته هشتم این رقابت‌ها پرسپولیس 2-0 از سد ذوب‌آهن گذشت. آلومینیوم با تساوی 0-0 مقابل مثل رفسنجان با 13 امتیاز موقتاً در صدر جدول ایستاد. ملوان 2-1 استقلال خوزستان را برد. چادر ملو یردکان 2-1 خیبر خرم‌آباد را شکست داد. فولاد خوزستان 1-0 مغلوب شمس‌آذر شد. در همین چارچوب امروز گلگهر سیجان با تراکتور و یکشنبه فجر سپاسی با استقلال و سپاهان با پیکان برابر هم به میدان خواهند رفت. در آغاز رقابت‌های کشتی آزاد زیر 23 سال قهرمانی جهان در صربستان و در وزن 74 کیلوگرم محمد بخشی با برتری مقابل فرانسه و ازبکستان در یک چهارم نهایی با قبول شکست برابر ژاپن از دور رقابت‌ها کنار رفت. در وزن 92 کیلوگرم محمد مبین عظیمی با درخشش مقابل ازبکستان، آذربایجان و امریکا در مرحله نیمه نهایی 12-1 ایوان چانهوز از اوکراین را مغلوب کرد و شنبه شب برای کسب مدال طلا با خنیوف از روسیه پیکار خواهد کرد. امروز همچنین در وزن 57 کیلوگرم میلاد والیزاده، در 70 سینا خلیلی، در 79 مهدی یوسفی و در 125 کیلوگرم ابوالفضل محمد نژاد به روی تشک می روند. سومین دوره بازی‌های ورزشی جوانان با کسب یک مدال نقره دیگر برای کشورمان در منامه ادامه یافت. در مسابقات تکواندو اصل گلتپه مدال نقره گرفت. تیم بسکتبال 3-3 پسران کشورمان تیم‌های سریلانکا و یمن را شکست داد. در فوتسال تیم دختران کشورمان مقابل بحرین به پیروزی پرگل دست یافت. در والیبال ساحلی تیم ایران از صد مغولستان گذشت. در هندبال تیم دختران 27-23 بر قزاقستان فائق آمد. در والیبال تیم دختران ایران با برتری 3-0 مقابل اندونزی به مرحله 1/4 نهایی رسید. 27مین دوره مسابقات جهانی تکواندو در وشی چین آغاز شد و آریان سلیمی و ناهید کیانی با شکست مقابل حریفان خود از دور مسابقات کنار رفتند. امروز مهدی حاجی موسایی و مهلا مؤمنزاده به روی شیاب چانگ می روند. نخستین دوره مسابقات هندبال قهرمانی زیر 17 سال جهان در مغرب آغاز شد و تیم ملی هندبال نوجوانان کشورمان قهرمان قاره آسیا در اولین بازی خود از گروه سوم 45-20 نتیجه را به آلمان واگذار کرد. تیم کشورمان یک شنبه به مسافه آرژانتین می رود. پورتوریکو دیگر حریف ایران در این گروه است. پرونده هفته 13 لیگ برتر فوتسال با صدرنشینی گیتی پسند بسته شد. در این هفته گیتی پسند 4-1 پالشگاه شازند را شکست داد و با 36 امتیاز صدرنشینی خود را مستحکم تر کرد. پردیس قزوین 5-2 از تنیش سابه شکست خود. فولاد زرند ایرانیان 2-1 مقابل پالایش نفت بندرعباس به پیروزی رسید. بهشتی سازی گرگان 5-4 نتیجه را به گوهر زمین سیجان واگذار کرد. شهرداری سابه 5-3 به مس سنگون باخت و فولاد هرمزگان 1-0 مغلوب عرشیای شهر قدس شد. جواد العمی شهر کرد با پالایش نفت اصفهان هم به تساوی 0-0 رضایت دادند. و در لیگ برتر بسکتبال بانوان تیم‌های گروه بهمن، پالایش نفت آبادان، آکادمی سحر و استقلال تهران حریفان خود را شکست دادند.
برای چند روز آینده در بیشتر مناطق کشورمون جو آرام و پایدار هستش، اما خبر خوب این هستش که از روز دوشنبه با شمالی شدن جریانات در سواحل شمالی کشورمون بارندگی‌ها رو خواهیم داشت. لذا برای روز دوشنبه در استانهای اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان به سمت خراسان شمالی گاهی بارش باران، رعد و برق و وزش باد رو پیش بینی می‌کنیم. از لحاظ پدیده وزش باد هم انتظار داریم که برای ساعت‌های آینده در شمال غرب، غرب جنوب غرب و دامنه‌های البرز وزش بادهای شدید گرد و خاک رو به همراه داشته باشه. از روز دوشنبه با توجه به جریانات شمالی دریای خزر هم مواج و متلاطم هستش. همطور برای دو روز آینده بخشی از سواحل استان هرمزگان، تنگه هرمز، دریای عمان هم مواج، هشدارهای